روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه. ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه. بغضتو میفهمم ولی دل روشنه. ما با همین یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامو رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامون رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز. تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز. پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیوی تخصصی اقتصاد.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. کار براشون نشد نداره. هر چیز پیچیده‌ای ساده میشه. از کوه تلی از کاه میسازن و کاری میکنن کارستان. اهل فکرهای خوب و ایده های برتر و نقشه های کارسازند. مرد میدان کارند، مرد تلاش های بیوقفه و توکل های بسیار. اینجور آدم ها نشونیشون هم ساده است. همین حوالی، همین نزدیکیان. خیلی متشکرم از تک تک شما مخاطبان گرامی، همراهان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. قرار هست که همراه بشیم با مهمان ارجمند برنامه امروزمون، جناب آقای دکتر مرتضی توسلی. قبل از اینکه گفتگو رو با مهمان گرامیمون آغاز بکنیم، من یه مختصری از حوزه کاری ایشون برای شما دوستان گرامی توضیحاتی رو ارائه بکنم و بعدش انشالله خدمت ایشون خواهیم بود. ایشون قائم مقام یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه صنعت هستند، تولید کننده توربین‌های صنعتی و صادر کننده این توربین‌ها، در کنارش کارآفرین برتر در زمینه ماشینالات دوار و اولین و تنها سازنده در حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته. اینها خیلی هاش هم علامت سوال به وجود میاره و ابهام، و همین که برای خیلی‌ها میتونه جذاب هم باشه که در این حوزه چه کارهایی داره انجام میگیره و تا چه اندازه این قابلیت وجود داره که ما با ظرفیت‌های داخلیمون بتونیم این دستکارها رو پیش ببریم. آقای دکتر توسلی، سلام به شما، خیلی خوش آمدید و خوشحالیم از اینکه خدمت شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان رادیو محترم اقتصاد. هستم در خدمت
زنده شما. باشید، خدمت از ماست. خب آقای دکتر توسلی، فکر کنم یه خورده خودشون رو معرفی بکنن، میتونه در واقع فضای بحث ما رو جهتی هم بهش بده. خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. به نام آنکه خود کارآفرین است، همان که خالق و رازق ترین است. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، من هستم در خدمت شما.
زنده باشید، خیلی متشکر. خب اول از همه چند سالتون آقا؟
من 41 سال.
41 سال، متولد سال 62 ایده 62. خب و تحصیلات، اهل کجا هستید؟ و تحصیلات
اهل تهران. تحصیلات مکانیک و دکترا برای مدیریت.
خب کدوم دانشگاه ها درس خوندید؟ داره یه علاقه مندید میتونید بشه شده؟
دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شهید بهشتی.
یعنی لیسانس و ارشد رو امیرکبیر بودید و دکترا رو شهید بهشتی.
بله.
خیلی عالی. چه سالی فارغ التحصیل شدید؟
من دکترامو سال 1399 میشه گفتش که تموم کردم.
فقط یه فاصله افتاد بین ارشد و در واقع دکترا. خب من این سوالاتو پرسیدم به خاطر اینکه حالا مخاطب ما کاملا در جریانش قرار بگیری که کسی که اینجا الان قرار هست از یک حوزه کاملا تخصصی صحبت بکنه، یک متخصص این بخش هست و قطعا میتونه صحبتاشون برای خیلی هایی که شاید این حوزه براشون جذاب هست همراه با نکات قابل تعاملی هم باشه. آقای دکتر توسلی عزیز، اول از همه این حوزه در واقع خاصی که شما وارد شدید، قطعا پیش زمینش همون تحصیلاتی است که در مقطع لیسانس داشتید و شاید حتی قبل از اون هم شما نیم نگاهی داشتید. چی جوری وارد این بخش شدید؟ اصلا علاقه ای به مثلا کارهای ابداعی در دوره نوجوانی و جوانی هم وجود داشته یا همه اینها بعد از تحصیلات دانشگاهی شکل گرفته؟
ببینید، بنیانگذار شرکت ما کاملا کمپانیمون، مجموعمون کاملا فامیلی هست.
درست.
و اینکه سال 1370 شرکتمون تأسیس شد.
خب.
و تو تأسیس شرکت 1370 مدیر عامل ما خودشون از پیشکسوت‌های صنعت تو حوزه وزارت نیرو فعالیت داشتن.
درست.
با توجه به اینکه دستاوردهای مهمی رو تو وزارت نیرو تونستن شامل بشن،
خب،
و تجربیات خیلی زیادی رو تونستن با خودشون کسب بکنن، با توجه به اینکه کشورهای اروپایی و امریکایی تو اون دوره خیلی حرف فره گفتن داشتن، ما از تجربه مدیراملمون که بنیانگذار این شرکت بودن و مالک این شرکت هستند استفاده کردیم و قبلا کار قطعه سازی انجام میدادیم.
قطعه سازی برای
ماشینالات دوار.
آها ماشینالات.
در حال حاضر به صورت میشه گفتش که انحصاری و به صورت های تک در این زمینه به صورت مجموعه سازی برای کل وزارت صنعت معدن و تجارت، یعنی در اصل برای وزارت نفت، در حال حاضر مشغول به کار هستیم.
خب حالا من بازم سوال قبلیم رو از شما بپرسم و یه سوالم اضافه شد توی همین صحبت شما. من دیدم خود شما هم توی دوره مثلا نوجوانی و جوانی، حالا ابتدای جوانی الان که انشالله جوان هستین، ولی علاقه این نسبت به این دست کارهای ابداعی داشتید؟ مثلا من میدونم خیلی ها هستن که با علاقه ای که داشتن مثلا میرن توی جشنواره‌ای مثل خوارزمی شرکت میکنن، نمیدونم کارهایی رو انجام میدن تحت عنوان اختراعاتی که به هر حال توی رده های سنی خودشون هست. این پیش زمینه ها وجود داشته در شما یا همه این اتفاقات از زمانی رخ داد که دیگه به هر حال به سنی رسیدید که تونستید با این مجموعه همکاری بکنید و رشته تحصیلیتون هم این بوده؟
ببینید، من زمانی سوار این قطار شدم، زمانی روی این سیل سوار شدم که ایجاد شده بود.
درسته.
از سال 1388 به صورت تخصصی من وارد این بحث و این مقوله و این ساخت شدم.
88.
بله،
از قبل از تحصیلات لیسانس.
بله، از قبل از سال 1388. خب میشه گفتش که بنیانگذار شرکت خودشون به صورت دایرکت و میشه گفت دستنها کارو میبردن جلو. الحمدلله ما الان پوز اینو میدیم که در کنار ایشون برای ملت شریفمون نه تنها تو ایران داریم فعالیت میکنیم، بلکه صداش به اصل نقاط دنیا رسیده. که ایران الان جایگزین همون کشورهای امریکایی و اروپایی شده که با کیفیت بالاتر توقع سطوح کارفرمایی رو داره ایجاد میکنه.
درسته. خب من باز برگردم به بخش قبلی صحبت که شما گفتید که این مجموعه فامیلیه.
بله.
فامیلی یعنی اقوام درجه یک مثل پدر یا برادر دارن این کار رو پیش میبرن، یا نه یه خورده اقوام دورتری توضیح بدید؟
و حتی خانواده همسر. بله.
آن خانواده همسر.
بله.
پدرتون هم تو همین حوزه است؟
بله بله.
آها، این در واقع به یه شکلی از هر دو طرف خانواده خودتون و خانواده همسر کنار هم داشتن.
بله.
قبل از این که حتی شما ازدواج بکنید،
حتی تو تولید صبر، تأمل و یک جا به سود رسیدن. اگر نگاه این باشه که من میخوام الان یه شرکتی رو ایجاد بکنم که همین امروز به سود بخوام برسم، قطعا نگاه میشه گفتش که کوتاه مدته. تو حوزه های های تک اگر ما بخوایم وارد بشیم، قطع به یقین شما حتی یه درختی هم اگر بخواید ازش محصولی رو برداشت بکنید، اول قطعا درخت نیست.
برست.
از یه نهال فوق‌العاده کوچیکیه.
بله.
و زمان میبره بخواد به محصول برسه. زمان تنها چیزیه که من حتی توصیه‌ام به افرادی که الان با همون کار میکنن، جاهای دیگه ای که صحبت و سخنرانی میکنم، عنوان میکنم که اگر نگاهمون این باشه که عجولانه به موضوعات نگاه نکنیم، قطعه به یقین اول نگاه خداوند، دوم تمرکز و ایدئولوژی که پشت این قضایا وجود داره و برنامه ریزی، قطعا میتونه شما رو به اون محصول واقعی که بخواد براتون میوه از خودش به جا بذاره قطعا وجود داره.
خب زمانی که شما وارد این مجموعه میشی، توی صحبت خودتون هم بهش تاکید کردید این کار عملا روی غلطک افتاده بوده، فرمودید سال 70، یعنی 18 سال از عمرش داشته میگذشته، راه خودش رو پیدا کرده، مشتری خودش رو احتمالا پیدا کرده. اما در دوره شما و در واقع زمانی که یک نگاه تازه هم به این مجموعه تزریق میشه، به دنبال ایده های جدید میگردید، میرید به سراغ موضوعاتی که بتونه در واقع هم نیاز امروز اون جامعه مخاطب خودتون رو پاسخ بدید و همین که این مسیری هم که داره دنبال میشه در جا نزنه. سوالی که دارم این هست که این درک نیاز امروز این صنعت رو چگونه بهش دست پیدا کردید؟ همون مدیریت سابقی که به هر حال از گذشته تا به امروز بوده این کار رو به عهده گرفت، یا امثال جنابالی یا نفرات دیگر رفتید و در واقع گشتید اون جامعه هدف امروز چه نیازهایی رو تو این بخش داره؟
نیازی که الان جامعه هدف، اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر شما خودتون رو آپدیت نکنید، قطع به یقین از نسلی که وجود داره عقب میافتید.
بله.
نمونهش گوشی همراهی که الان دست تمامی
بعد
میشه گفتش که جامعه بشریت وجود داره و جزو مایحتاج افراد برای زندگی هست.
بعد.
یعنی الان تلفن همراهو شما نگاه بکنید، تکنولوژی قدیم با تکنولوژی امروز که الان به دست مردم رسیده کاملا متفاوت.
درست.
و قطعا ما هم تو طراحی‌های خودمون باید یک سری آپدیت ها رو انجام بدیم. یعنی این آپدیت ها، این به روز رسانی ها اگر انجام نشه شما قطعا عقب میمونید. الحمدلله رب العالمین در حال حاضر مجموعه ما به بلوغی رسیده که کارهای طراحی و بیسیک خودشون دارن انجام میدن، یعنی توسط نخبه‌های کشور خودمون داره این اتفاق میفته. همون نخبه‌هایی که ما قبلاً به اصطلاح بیرونی اسمشون رو می‌ذاشتیم فرار مغزها، الان این فرار مغزها اتفاق نمیفته. جذب نیرویی که ما الان داریم انجام میدیم، بزرگترین مشکل و موزلی که الان ما تو شرکت‌های داخلی داریم، شرکت‌های دانش بنیان داریم، واقعاً نیروی انسانیه.
بله.
یه زمانی بود مردم ما همیشه مدعی بودن که کار نیست. نه، الان کار هست. نیروی انسانی متخصص هست که خیلی کم شده.
بله.
و هیچ نیروی متخصص بیکاری الان تو جامعه بشری ایران واقعا وجود نداره. یعنی من اینو کاملا ادعا میکنم. حالا اگر دوستان صدای منو میشنون، میتونم با ارتباط گیری با رادیو اقتصاد حتی جذب نیرو ما همین الان بنده اعلام میکنم که نیاز داریم
توی همین حوزه صنعت.
دقیقاً. و توسط همین نخبه ها و همین ایرانی ها داره این اتفاق میفته.
آخه یه چیزی این وسط، حالا اون بخش صحبتی قبلیتون حتما راجع به صحبت بکنی، اما این نکته که شما میگید جای بحث داره. شاید خیلی ها الان تصور کنن اگر دوستی همین الان مخاطب ما هست، چون فارغ التحصیل رشته مثلا مکانیکه، این موضوع مد نظر شما در واقع جامعه مخاطبش ایشون هستش. من فکر نمی‌کنم منظور این باشه کسانی که تو این زمینه تخصص لازم رو به دست آورده باشن، یعنی صرفاً به واسطه درس خوندن که از نظر شما جامعه متخصص شکل نمی‌گیره.
ما بعد از اینکه تو منابع انسانیمون، به هر حال ما یه واحدی مجزا داریم برای منابع انسانی،
خب.
بعد از اینکه نیروی ما بخوایم جذب کنیم، آموزش‌های لازم بهش داده میشه. یعنی الان شما یه تکنسین معمولی تو واحد مونتاژ مثلا نمی‌بینید. اون فردی که الان آچار دستشه، اون فردی که الان تو واحد مونتاژ داره پیچ سفت میکنه، خودش دقیقا اون مهندسیه که فارغ التحصیل از یه دانشگاه هایتکه.
درست.
و کار فوق العاده پیچیده است و ادعاون بر اینه که کاری که تو آلمان و امریکا تو اروپا داره به صورت تخصصی انجام میشه، ما حتی با کیفیت بالاتر از اون رو داریم انجام میدیم.
خب حالا همینه، من می‌خواستم ازتون بپرسم، چون توی بخش قبلی هم به یه شکلی بهش اشاره کردید، امروز تولیدات شما اولا از همه که به صورت دستی هست یا به شکل اتوماتیک و در واقع با ابزار روز دنیاست، دوم این که تحریم‌ها یه تأثیری نمیگذاره برای اینکه حالا به هر حال احتمالاً برای سرپا نگه داشتن یه کارخانه شما نیاز داری به تجهیزات روز دنیا.
ساخت خود این تجهیز هیچ گونه وابستگی به خارج از کشور نداره،
یعنی همه داخلی دارن
بلا استثنا داخلی، اما هستن کارفرماهایی که الان خواسته های بالاتری دارن. اعلام میکنه من برای این تجهیز یک سری تجهیزات جانبی روی تجهیز ما نصب میشه.
درسته.
تجهیزات جانبی که خوب. ارتباطی به تجهیز ما نداره.
بله.
یعنی ارتباطی با تجهیزات ماشینالات دوار نداره. اینو خود کارفرما به خواسته خودش، هنوز به اون بلوغ نرسیده که بیاد اطمینان بکنه، اعتماد بکنه، بگه آقا اینم خودت بساز.
خوب.
یا اینو خودت تامین بکن. اینو به خواسته خودش میگه آقا از خارج از کشور بگیر. مثل مثلا MMS مخفف ماشین مانیتورینگ سیستم، چیزی که مثلا میخواد مانیتور بکنه، رصد بکنه، حالا سرعت رو میخواد نگاه بکنه، هدو ببینه، دبی رو ببینه، فشار رو بسنجه،
همه اینها رو ما میتونیم خودمون
دما رو بسنجه. بلا استثنا همه اینها الان توسط اساتید دانشگاهی که واقعا نخبه هستن و تو مجموعه ما فعالیت دارن، مشاورین ما هستن، ادعای اینو میکنیم که در حال حاضر واقعا کاری که ایران داره انجام میده کاریه که ابرقدرت‌های دنیا نتونستن تو این موضوع دست ببرن. من خوشحال میشم این موضوع رو اینجا عنوان بکنم، یعنی من نمیدونم الان چند نفر دارن صدای ما رو میشنون، اما کاری که ما داریم توی ایران انجام میدیم طبق یه استانداردی رو ما تبعیت میکنیم، استاندارد API.
خب.
این استاندارد رو امریکا میشه گفتش که ثبت کرده.
بلد.
ما تو کل دنیا به تعداد انگشت‌های یک دست هم تو این حوزه‌ای که ما داریم فعالیت می‌کنیم نیستن افرادی که بخوام فعالیت بکنن، و یک کدوم از اون شرکت‌ها ایرانی هست که افتخار اینو داریم که ما هستیم.
درود. توی صحبت‌هایی که با همدیگه داشتیم قبل از آغاز برنامه اشاره کردید که آنچه که داره تولید میشه توی صنایع مثل نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته مورد استفاده قرار می‌گیره. یه خورده توضیح بدید، مثلا همین توربین‌های صنعتی که ازش یاد کردید، ماشین‌آلات دوار، دقیقاً کارایی‌شون چیست؟ توی کدوم صنایع چگونه استفاده میشن و کدوم بخش از در واقع صنعت ما داره استفاده می‌کنه از محصولات شما؟
ببینید، تمامی پتروشیمی‌ها، تمامی پالایشگاه‌ها، تمامی کارخونه‌های نساجی، لبنی، هر جایی که بویلر وجود داشته باشه، دیگ‌های بخار وجود داشته باشه، می‌تونه از این توربین‌ها استفاده بکنه.
درست.
توی حوزه پتروشیمی و پالایشگاه از نظر برندسازی تا الان میشه گفتش که افتخار اینو داشتیم که بالغ بر 250 50 دستگاه رو ارائه دادیم. اولین تجهیز ما خب 1370 که ما تشکیل شدیم به صورت قطعه سازی وارد شدیم. نه تجهیز سازی کامل. یعنی پکیج کامل نبود. ما به صورت قطعه سازی وارد شدیم. پالایشگاه آبادان سال 1385 که تحریم‌های اولیه اتفاق افتاد، اولین ثبت سفارش شد برای شرکت ما ارسال کردن و سال 1387 این تجهیز ساخته شد.
درست.
و ادعا میکنیم همچنان پالایشگاه آبادان مشتری پروپا قرصیه که همچنان در کنار هم با خواسته های اون کارفرما داریم به مسیرمون ادامه میدیم و همون پالایشگاه حدوداً 50 دستگاه از تجهیز ما رو تهیه کردن و رضایت کاملا دارن. یعنی الان تجهیزی که میشه گفتش که حدوداً از سال 1387 تا الان تو سرویس بوده، حتی برای تعمیرات نگهداری به کارگاه هم حتی ارسال نکردن، چون شما بولبرینگ ها یا تاقان ها رو باید بعد از یه مدت تعویض بکنید.
بله.
میره برای اوورهال، میره برای تعمیرات.
بله.
حتی تا کنون این اتفاق براشون نیفتاده و برای خودشون خیلی عجیبه که این تجهیز
چند سال چه مثلا سال 85
87 تا کنون
8 خب خیلی عالیه
87 تا کنون
خب نیاز دارن به در واقع نظارتی حالا دوره‌ای دیگه. درسته.
ببینید نظارت دوره‌ای ما هر تجهیزی که ارائه میدیم خدمتتون عرض بکنم که 10 سال گارانتی داره، 15 سال وارانتی داره. چون کل تجهیز از نظر نصب، راه اندازی، میشه گفتش که سوپروایزری، کامیشنینگ و اینکه کوپل کردن این تجهیز به عهده خود شرکته.
شرکت شما.
بله. و حتی آموزش. که در حال حاضر مثلا بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی ما نفت ستاره خلیج فارس است. نفت ستاره خلیج فارس اون زمانی که تحریم ها به صورت واقعی ایجاد شد سال 1396 اگر اشتباه نکنم، شرکت زیمنس ابرقدرتیه.
بله.
آلمان کاملا گذاشتن رفتن. ما تمام لاجیک نویسی ها رو انجام دادیم براشون، تمام میشه گفتش که کد نویسی ها رو براشون انجام دادیم و تمامی تجهیزات و علاوه بر حوزه تخصصی خودمون کاملا میشه گفتش که اون پالایشگاه و زمانی که اومد تو سرویس قرار گرفت ادعا کردیم که ما انجام دادیم و توسط وزیر نفت اسبق میشه گفتش که لوح تقدیرهای آنچنانی گرفتیم و اگر اشتباه نکنم تو دهه فجر بود که میخواستم به بهره برداری برسونن، الحمدلله تو اون تارگت زمانی هم تونستیم به همین مملکت خدمتی کرده باشیم که عقب نیفتن.
درود به شما. خیلی متشکرم. ما حالا بحثم کماکان دنبال خواهیم کرد. نکات دیگه ای هم وجود داره راجع به مطالبی که مطرح شد. اشاره کردید به یه شرکت آلمانی، خب یه شرکت دیگه هم فرانسوی هم بود توی سالهایی که به هر حال توی کشور ما داشتن کار میکردن. حتما این سوال رو من خواهم داشت از شما در ادامه که آیا واقعا ما رسیدیم به اون میزان از خودکفایی که بتونیم خودمون همین در واقع کار برداشت و در واقع استفاده از منابع زیرزمینی نظیر نفت و گاز رو بدون حضور خارجی ها انجام بدیم، که حتما راجبش با هم صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی. امیدوارم آنچه تقدیمتون شد تا این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. جناب آقای دکتر مرتضی توسلی مهمان ما هستند، از فعالان حوزه صنعت که به عنوان تولید کننده توربین های صنعتی و صادر کننده اونهای در این برنامه حضور دارن. به عنوان یک کارآفرین ما دعوتشون کردیم و از نظرها و دیدگاهاشون توی بخش قبلی خیلی استفاده شد و در ادامه هم انشاءالله خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر توسلی، سوال دیگه که از خدمتون داشتم توی بخش قبلی هم حالا به شکل کلی مطرح کردیم این که خب ما دیدیم با تحریم هایی که توی این چند سال اخیر حالا یه خورده شدت هم گرفت، حتی بعضی از شرکت‌های بین‌المللی که قرار بود توی در واقع سکوهای نفتی ما، نفت و گاز ما نقش داشته باشن، هم پاپس کشیدن و کنار رفتن و می‌بینیم که شاید حالا یه بخشی از در واقع کارها هم به شکل گره خورد به واسطه این ماجرا. شرکتی مثل مجموعه شما، حالا به هر حال کارخانه‌ای که داره تو این زمینه فعالیت می‌کنه، به سهم خودش، چون می‌دونی به هر حال این تک‌بعدی نیست، جنبه‌های مختلفی داره، به سهم خودش تا چه اندازه آمادگی این رو داره که در این دستکارهایی که به هر حال خارجی‌ها به شکلی عقب کشیدن بتونه کمک بکنه کار پیش بره؟ یعنی ما رسیدیم به حد اکثر تکنولوژی و فناوری دنیا تو این بخش در مجموعه مثل شما؟
بله، در حال حاضر میشه گفتش که تمامی شرکت‌هایی که از قبل خارجی‌ها نماینده‌هاشون اینجا بودن و کارهای وابسته به کشورهای دیگه‌ای رو اینجا داشتن انجام میدادن،
درسته،
شرکت ما به نوبه خودش تونسته این میشه گفتش که کار حائز اهمیت رو به سرانجام برسونه. ولی تجهیزات در کنار همدیگه است، احتمال داره پمپ باشه، جنراتور باشه، خدمتتون عرض بکنم مباحث متاهای حفاری باشه، و در همین راستا به نوبه خودمون بعده. از جانب شرکت خودمون تونستیم که این کارو بکنیم. و وابستگی دیگه ای هم که شرکت های تولید کنندگان داخلی دیگه ای بودن که در کنار ما بودن که تونستن کارها رو انجام بدن.
خب قطعا کاری که شما دارید انجام میدید کاری هست که با فناوری روز دنیا تونستید خودتون رو همراه بکنید. این در واقع اطلاعات، این دانش چگونه در اختیار ما قرار گرفته؟ ما فقط متخصصینمون بر اساس یک سری مجموعی از تئوری ها رسیدن به این نقطه، یا احیانا ما اومدیم و از مثلا روش در واقع مهندسی معکوس به نتیجه برسیم؟ چه کردیم؟ چگونه تونستیم ما به این فناوری که به قول خود شما فقط چند کشور دارای اون هستن دست پیدا بکنیم و در این سطح هم بتونیم کارو پیش ببریم؟
ببینیم، ما در حال حاضر یه برنامه نویسی خاص خودمونو داریم.
خب.
که این برنامه طراحیه که خودمون این برنامه رو ایجاد کردیم، یعنی برنامه یه که شما داخل این به صورت میشه گفتش که سه‌بعدی میتونید اصلا فینیش شده تجهیز رو ملاحظه کنید. یعنی قبل از اینکه تجهیز بخواد شما به عنوان خریدار تجهیزی رو بخواید تهیه بکنید، میتونید محصول نهایی خودتون رو کاملا مشاهده کنید. ولی اولین بار میشه گفتش که پلتفرم های متفاوتی داره تجهیزات. درست. ما این تشکیل شده از 6 تا پلتفرم. ما 3 تا از پلتفرم ها رو میشه گفتش که مهندسی معکوس کردیم.
خب.
و در حال حاضر این پلتفرم ها به طراحی خودمون رسیده که شده 6 تا پلتفرم.
یعنی در واقع اون 3 تا رو که مهندسی معکوس کردیم نه تنها با اون آشنا شدیم، بلکه تونستیم از همون روش به 3 تا جدید هم دست پیدا کنیم.
یعنی خوب. بخش روتاری، بخش سیستم گرداننده،
بله.
گردشی، اون تجهیزی که دوار داخل اون کیسینگ، اون پوسته،
بله.
ما تمام تلورانس گذاری ها و کد نویسی ها و میشه گفتش که تعداد نازل ها، دارم تخصصی صحبت میکنم،
بله.
نازل ها و مواردی که شامل به چرخش در اومدن این تجهیز میشه الان طراحی شده خودمون هست و هیچ گونه وابستگی در حال حاضر به خارج از کشور نداره.
نه. و بعد مثلا این فرصت هم فراهم شده مثلا در نمایشگاه بین المللی عرضه بشه، ارائه بشه، مقایسه بشه، احیانا گرید بندی و درجه بندی، رتبه بندی بشه که تا چه اندازه ای با آن چیزی که روز دنیا هست همخوانی داره و چه بسا ویژگی هایی داشته باشه که از اونها حتی برتری داشته باشه.
ببینید، سیاست گذاری مالکین مجموعه ما سیاست میشه گفتش که کاملا درستی بوده تا به امروز. ما تا به امروز، شاید از امروز به بعد این سیاست عوض بشه، میشه گفتش که پنهان کار کردیم.
خب.
یعنی نخواستیم که رقباهای خارجیمون، این رقبا بخواد این احساسو بکنه که توی این کشور داره همچین اتفاقی میفته.
یعنی خیلی اون بوده در واقع تبلیغاتش رو
دقیقاً
مد نظرتون نبوده.
دقیقاً. از خب. خیلی از موضوعاتی که ما الان تو کشورمون بی‌نیاز شدیم، میشه گفتش که خارج از کشور اطلاع اینو ندارن که الان تو ایران داره
در چه سطحی داره این اتفاق میفته.
هم سطح، هم این که اصلا کسی وجود کرده باشه بخواد ادعا بکنه من سازنده. الان در حال حاضر کشورهایی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن خیلی وقته که با کشوری مثل ایران کار نکردن.
کدوم کشورها الان توی این زمینه فعال هستن؟
آلمان هست.
خب.
خدمتتون عرض بکنم که امریکا هست.
بله.
اگر بخوایم سطح پایین‌تر رو نگاه بکنیم بهش، چین و هند هست. و ایتالیا.
یعنی کلا هم 4-5 تا کشور. بله. کل دنیا.
بله.
و بعد یه چیزی، شما توی در واقع مقدمه‌ای که ما در مورد تو مطرح کردیم عنوان صادر کننده رو هم عنوان کردیم. صادرکننده احتمالاً تجهیزات پس خیلی در واقع تجهیزات خیلی قوی و به اون معنایی که الان ازش داریم یاد میکنیم نیستن، درسته؟
ببینید با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که شخص مقام معظم رهبری در حال حاضر دارن انجام میدن،
درست،
من زیاد شخصیت سیاسی نیستم و سعی میکنم تو موضوعات سیاسی اظهار نظر نکنم.